خب تشکر از شیما جان، همکار خوب ما که امروز در چندین بخش حضور داشتن و همراهی کردن و صداها را به ما رساندن، و سپاس از شما که صمیمانه در قسمت موضوع برنامه و خصوص درباره تغییر حرفهای خوبی زدین، تجارب خودتان را مطرح کردین. باز هم انشاءالله فردا درباره تغییر با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم، اما امروز صحبت زیاد شد، اجازه بدین که بخش پایانی برنامه یک آهنگ باشه با صدای احمد ظاهر که یکی از دوستان خوب ما به نام فرشته جان از مشهد تقاضا کردن. یا آهنگ پیشکش حضورتان میکنیم و سبا هم باز درباره تغییراتی که کل یک خانواده رو در بر میگیره و تحت تاثیر قرار میده با شما بیشتر خواهیم گفت. خدا نگهدار.
صدرت در انتظارت، صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم ز کار افتادن و سر دویدم. صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم ز کار افتادن و سر دویدم. چشمم دنیا سیاه و گردی، خورشید من نیامد، من بی سمر دویدم. شب رفت پیش چشمم دنیا سیاه و گردی، خورشید من نیامد، من بی سمر دویدم. صدرت در انتظارت، صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم ز کار افتادن و سر دویدم. صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم ز کار افتادن و سر دویدم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، لحظات زیبایی در کنار شما بودن و افتخار است که در خدمت شما باشیم، مخصوصا در این ایام خجسته، ایام دهه مبارکه فجر، ایام الله فجر. انشاءالله که بر فجر آفرینان گرامی مبارک باشد. در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما باشید.
ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ ظفر پگاه ما. صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها. این پیروزی خجسته باد، این پیروزی خجسته باد، خجسته باد این گل افشان دیار، به بلبلان خجسته باد، همیشه باد و وطن برقرار. این پیروزی خجسته باد، این پیروزی نوبت حافظ وطن تا خدای ماست، لطف ایزدی رهگشای ماست، در خط قیام زیره امام، در شب خطر رهنمای ماست، به رغم آن دشمن خیر سر وطن رها شد زبیم و خطر، صبح پیروزی مبارک باد، این ستم سوزی مبارک باد. ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ ظفر پگاه ما، صبح آرزو دمید از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان معتقد است پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و ملت ایران معادلات سیاسی و نظامی جهان را برهم زد. با گزارش ایرنا، عبدالله افضلی در مراسم ترحیم حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی در کابل پایتخت افغانستان گفت پیروزی انقلاب اسلامی ایران به معنی واقعی کلمه انفجار نور بود. با گفته افضلی، جنگ تحمیلی 8 ساله علیه جمهوری اسلامی ایران نتیجه همان ترس و وحشت دشمنان پیروزی انقلاب بود که در آن زمان برای براندازی جمهوری اسلامی ایران تلاش می کردن. سید حسین عالمی بلخی، دبیر شورای علمای شیعه افغانستان، نیز گفت پس از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، حضرت امام خامنه ای انقلاب اسلامی ایران را همچنان پیش رونده نگه داشته است. بلخی تصریح کرد تحت رهبری ایشان امروز جمهوری اسلامی ایران از نگاه علمی، فرهنگی، اقتصادی جایگاه رفیعی در جهان به دست آورده است. در مراسم ترحیم آیت الله صافی گلپایگانی در کابل شمار زیادی از علما، اساتید دانشگاه، دانشجویان و برخی از اعضای طالبان نیز حضور یافتند. اما درباره برگزاری مقام علمی، مراسم مقام علمی آیت الله صافی گلپایگانی، از شما دعوت میکنم به صحبتهای آقای سید حسین عالمی بلخی، رئیس دارالانشای علمای شیعه افغانستان توجه بفرمایید.
ارتحال ملکوتی عالم ربانی فقیه صمدانی حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی را معذر حضرت حجت ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و مقام معظم رهبری حوزات علمیه جمهوری اسلامی ایران، حوزات علمیه عراق و حوزات علمی افغانستان تسلیت عرض میکنم. حضرت آیت الله گلپایگانی یکی از فقهای دلسوز مردم افغانستان بود و همیشه کوشش میکرد در جریان حوادث افغانستان و مسائل افغانستان از نزدیک قرار داشته باشد و رخدادهایی که در افغانستان اتفاق میافتاد معمولا از طرف آیت الله گلپایگانی بیانیه داده میشد، ارشاد میشد و رهنمود میشد که در رابطه با حوادث باید از حقوق مردم افغانستان دفاع صورت بگیره. ایشان واقعا شخصیت دلسوز و فقیه دلسوز مردم افغانستان بود. خداوند براشان درجات متعالی عنایت بکنه انشاءالله.
نظرات سید حسین عالمی بلخی رئیس دارالانشای علمای شیعه افغانستان بود درباره مقام علمی و فقهی آیت الله العظمی صافیه گلپایگانی که دیروز در کابل مراسمی به همین مناسبت برگزار شده بود. گرانی کالاهای اساسی مانند نان و سوخت خشم و اعتراض شهروندان شمال افغانستان را برانگیخته است. در ماه‌های اخیر با کاهش ارزش افغانی یا پول ملی افغانستان قیمت کالاهای اساسی رشد چشمگیری یافت و همین موضوع در کنار بیکاری اعتراض شهروندان این کشور را به دنبال داشته است. با این حال کاهش ارزش دلار در برابر افغانی در روزهای اخیر با کاهش قیمتها منجر نشده و همین موضوع موجب اعتراض شهروندان شده است. در همین پیوند شماری از ساکنان مزار شریف مرکز ولایت شمالی بلخ در گفتگو با خبرگزاری آوا اظهار داشتند با گذشت چند روز از کاهش ارزش دلار در برابر افغانی هنوز نرخ‌ها کاهش نیافته است. با گفته آنان با افزایش ارزش دلار نرخ مواد اولیه افزایش یافت، اما با کاهش آن نرخ مواد غذایی و سوخت تغییری نکرده است. شهروندان مزار شریف در این گفتگو از حکومت طالبان، تاجران و فروشندگان خواستند نرخ‌ها را دوباره کاهش دهند. با این حال مسئولان طالبان بلوک شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور نزد بانک‌های غربی به ویژه آمریکایی‌ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی این کشور می‌دانند. همکارم سمی خاوری درباره شکایت باشندگان کندوز از بهای مواد اولیه در بازارهای این ولایت گزارش می‌دهد.
شکایت باشندگان کندوز از بهای مواد اولیه در بازارهای این ولایت. شماری از باشندگان کندوز میگویند با آنکه نرخ دلار در برابر پول افغانی کاهش یافته است، اما هنوز هم بهای مواد اولیه در بازارهای این ولایت بلند میباشد. به گفته شهروندان کندوز، فروشندگان در قسمت بهای مواد اولیه تغییراتی نیاورده اند و هنوز هم مواد اولیه را با قیمت بلند به فروش میرسانند. نورالله دلاور یکی از شهروندان کندوز میگوید که جلوی گران فروشان در بازارها باید از سوی شهرداری گرفته شود. آقای دلاور میگوید با آنکه ارزش دلار در برابر پول افغانی کاهش یافته است، اما هنوز هم در قیمت مواد اولیه تغییرات ایجاد نگردیده است. در همین حال تاج‌الدین سهاک مسئول مطبوعاتی شهرداری کندوز بر رادیو دری میگوید کمیسیون نظم و انسجام شهری را بابت کنترل قیام در بازارهای این ولایت علیه کسانی که احتکار و گرانفروشی مینمایند ایجاد کرده اند.
تاج‌الدین سهاک هستم، مسئول مطبوعات شهرداری کندوز. شهرداری کندوز به منظور کنترل نرخ و نوای مواد خوراکی و ارتزاقی در ولایت کندوز از چند بدین سو با ادارات مختلف چون ریاست تجارت و صنعت، آمریت مواد نفتی، تجاران و کلانتران اصناف مختلف نشستهای داشته که در نتیجه آن نرخنامه را به سطح ولایت کندوز تهیه و آماده کرده است که به زودی شما شاهد نشر و تطبیق آن خواهید بود و به خاطر نظارت و تطبیق نرخنامه کمیته را از طرف شهرداری کندوز به ریاست محترم شهردار صاحب ایجاد شده که به زودی کار عملی آن آغاز میشه.
آقای سهاد میگوید با کسانی که گران فروشی نمایند برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت
و همچنان شهرداری کندوز از تمامی تجاران و دکانداران تقاضا می نماید که با پایین آمدن نرخ دلار در مقابل افغانی باید در خرید فروش مواد خوراکی و ارتزاقی کاهش بیارند. شهرداری کندوز علی آنانی که از نرخنامه که به زودی نشر میشه سرپیچی کنه و در مقابل نرخنامه تخلف بکنه اقدامات جدی را روی دست خواهد گرفت.
قابل ذکر است که با کاهش بهای دلار در مقابل پول افغانی، هنوز هم تجاران و فروشندگان مواد اولیه در شهر کندوز به نرخ مواد خوراکی، ارتزاقی و حتی مواد نفتیشان تغییراتی نیاورده اند و کماکان داد و ستد به شکل گذشته ادامه دارد که این روند خشم مردم عام را در ولایت کندوز برانگیخته است.
گزارش سمی الله خاوری همکار ما در شمال شرق افغانستان بود درباره شکایت باشندگان کندوز از بهای مواد اولیه در بازارهای این ولایت. ادامه خبرها. معاون رئیس حکومت طالبان کسب اموال نامشروع و فساد مالی را از عوامل مشکلات افغانستان دانست. بر اساس گزارشات بین‌المللی در 20 سال گذشته میلیاردها دلار از کمک‌های جامعه جهانی توسط مقامات افغانستان سرقت و یا حیف و مید شده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالغنی برادر معاون رئیس دولت موقت طالبان در نخستین نشست کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان گفت سرقت میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی از سوی مقام‌های سابق و یا حیف و میل این اموال عامل عقب ماندگی کشور است. ملا برادر در این نشست که دیروز یکشنبه برگزار شد از نهادهای دولتی خواست که برنامه‌هایشان را برای رشد اقتصاد و رفع چالش‌های اقتصادی ارائه کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که افغانستان در سال‌های اخیر همواره یکی از فاسدترین سیستم‌های اداری در دنیا را داشته است. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل درباره شاخص فساد در سال 2021 افغانستان باز هم یکی از فاسدترین کشورها به شمار می‌رود. طبق این گزارش افغانستان در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 174 و همردیف کره شمالی و یمن قرار گرفته است. این در حالی است که مقامات طالبان می‌گویند که بعد از سقوط حکومت پیشین و آمدن آنها به قدرت فساد در ادارات دولتی افغانستان از بین رفته است. وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به برگزاری نشست‌های پیشین وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان به صورت برخط و حضوری در اسلام آباد و تهران اعلام کرد سومین نشست همسایگان به میزبانی چین هفته آخر مارچ در پکن برگزار می‌شود. نخستین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان 8 سپتامبر به صورت مجازی به میزبانی پاکستان و دومین نشست 27 اکتبر به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. با گزارش ایرنا، شاه محمود قریشی روز یکشنبه در پایان سفر 4 روزه به چین به همراه صدر اعظم پاکستان پس از ورود به اسلام آباد تایی گفتگو با خبرنگاران گفت پکن و اسلام آباد توافق مهمی در زمینه همکاری های منطقوی از جمله مشارکت برای کمک به افغانستان انجام دادن و افزود سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان قرار است هفته آخر ماه مارچ در شهر پکن برگزار شود و وی با دعوت وزیر امور خارجه چین در این اجلاس حضور خواهد یافت. کاردار پاکستان در تهران با بیان این که باید جامعه بین‌المللی برای توقف ظلم بی‌رویه به مردم کشمیر اقدام کند تاکید کرد همبستگی ایران با کشمیر همیشه در بالاترین سطح خود بوده است. با گزارش ایرنا، علی نصر زیدی کاردار سفارت پاکستان در تهران روز یکشنبه در محل سفارت این کشور در نشست خبری با محوریت روز همبستگی با مردم کشمیر گفت روز همبستگی با مردم کشمیر هر ساله در پاکستان، کشمیر و سرتاسر جهان با هدف گرامی داشته ایستادگی مردم کشمیر برای تحقق حق تعیین سرنوشتشان برگزار می شود. رهبر جنبش اسلامی نیجریه گفت انقلاب اسلامی محدود به مردم و جغرافیای ایران نیست بلکه برای همه مسلمانان جهان است. همزمان با 43مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران همایش باستاب انقلاب اسلامی ایران در آثار اندیشمندان جهان روز یکشنبه به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه در نشست بازتاب انقلاب اسلامی ایران در آثار اندیشمندان جهان که به صورت مجازی سخنرانی کرد با تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران افزود انقلاب اسلامی زمانی رخ داد که جهان به نوعی در موقعیت از دست دادن امید بود. زکزاکی با بیان این که زمانی غرب توانسته بود به نوعی تمام جهان اسلام را تسخیر کند گفت در آن مقطع اسلام یک پدیده تاریخی تلقی می شد و غربی ها تصور می کردن روزگاری اسلام در جهان حکمرانی می کرده و حالا این دوره به تاریخ پیوسته است، ولی انقلاب اسلامی برای مردم ایران محاسبات را تغییر داد و افکار همگان را متوجه ساخت که اسلام بازگشته و آمده است تا بماند. رهبر جنبش اسلامی نیجریه با یادآوری گسترش نفوذ انقلاب اسلام ایران در نقاط مختلف جهان تأکید کرد مردم ایران نباید تصور کنند که انقلاب فقط متعلق به مردم ایران است، نباید فکر کنند که انقلاب محدود به مرزهای جغرافیایی ایران است، بلکه انقلاب اسلامی برای همه مسلمانان است. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان تا بخش خبری ساعت یک به وقت کابل. روزتان بخیر.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه اینجا ایران است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. سلام به تمامی شنوندگان و علاقمندان مجموعه برنامه اینجا ایران است. حتما به خاطر دارید در برنامه قبل دیداری از شیراز مرکز استان فارس داشتیم، شهری که با حافظیه و سعدیه، بوی بهار نارنج و باغ‌های زیبا و با طراوت شناخته می‌شود و سوغات خوش‌طعمی مانند مسقطی، عرقیات و فالوده شیرازی دارد. حافظیه، سعدیه، بازار تاریخی وکیل، شاه چراغ، باغ ارم، تخت جمشید و پاسارگاد از جاذبه‌های گردشگری شهر شیرازند که در سفر به این شهر نباید بازدیدشان را از دست داد. ما هم دیدار از حافظیه و سعدیه، آرامگاه شاعران بزرگوار ایرانی و از معروفترین و پرطرفدارترین اماکن گردشگری شیراز را در برنامه خود قرار دادیم.
شیراز شیراز میگن نازه واسه ای آفتو به جنگش، قلبار گرن میزنه به هم تیرشه ی جنگش.
خواجه شمس الدین محمد شیرازی معروف به حافظ، چیره‌دست‌ترین غزلسرای فارسی، ملقب به لسان الغیب، شاعر سده هشتم و از سخنوران نامی جهان است. کتاب معروف او دیوان است. بیشتر اشعار وی مضمونی از عشق و عرفان دارند. بسیاری از شاعران بنام دنیا مثل یوهان ولفگانگ گوته، شاعر و نابغه شهیر آلمانی، به شدت شیفته حافظ بودند و با الهام گرفتن از اشعار حافظ به سرودن شعر می پرداختند. با ترجمه دیوان اشعار حافظ به زبان‌های مختلف، بسیاری از مردم سراسر دنیا با اشعار حافظ آشنایی دارند. حافظ در ایران جایگاه ویژه‌ای در نزد مردم دارد و بسیاری از اشعار او بین مردم به صورت ضرب المثل نقل می‌شود. حافظ خوانی از جمله کارهایی است که ایرانی‌ها از نوجوانان گرفته تا نسل‌های پیشین مرتباً انجام می‌دهند. همچنین از اشعار حافظ بارها و بارها در موسیقی و خوشنویسی سنتی ایران استفاده شده. آرامگاه این شاعر بالامقام ایرانی واقع در خیابان حافظیه است. آرامگاه حافظ از بنای سنگی و زیبا که دارای 20 ستون سنگی می باشد ساخته شده و پیرامون آن باغی پوشیده از درختان سرسبز و گلهای شاداب و با تراوت می باشد. معماری آرامگاه حافظ برگرفته از معماری دوران هخامنشی و زندیه و مربوط به سال 1315 است. طراح حافظیه معمار فرانسوی به نام آندره گودار است. گودار از شرق شناسان بزرگ است که علاقه خاصی به فرهنگ و هنر ایران دارد. مناسب است بدانید آرامگاه حافظ برای اولین بار در سال 856 هجری قمری و به همت محمد یغمایی وزیر حاکم فارس بنا شد و این روزها به یکی از شناخته شده ترین جاذبه های گردشگری شیراز در بین مسافران داخلی و خارجی تبدیل شده و همواره جمعیت بسیاری از علاقمندان در آرامگاهش حضور دارند.
ساختمان اصلی آرامگاه در سال 1187 هجری قمری در زمان کریم خان زند بنا شد. عمارتی زیبا به سبک زندیه، شامل تالاری با 4 ستون سنگی، 1 پارچه و بلند و باقی در پیش رو. بنای کنونی آرامگاه به همت علی اصغر حکمت و توسط آندره گودار، معمار و باستانشناس نامدار فرانسوی ساخته شد. سقف مسین زنگار گرفته یه مقبره جدید که با الهام از کلاه ترکدار قلندران طراحی شده روی 8 ستون سنگی قرار دارد. باغ آرامگاه را ورودی زیبایی به طول 56 متر و عرض 7 متر با 20 ستون سنگیش از باغ ورودی جدا می کند. 4 ستون از مجموعی ستونهای 20 گانه از دوران کریم خان در این بنا حفظ شده است. دیوارهای دو سوی تالار با سنگهای مرمر تزین شده و بر فراز آن کتیبه‌ای به خط میر نقش بسته است. زمیر خیش را در شعر او باز می‌یابد. دوران پرآشوب عمر حافظ در میانه حمله چنگیز و تیمور گذشت. در عصری که از سیادت و سربلندی به اتحاد ملی ایران کمتر اثری برجا بود، در دورانی که روشنای سعادت در تیرگی ظلمات گم بود، او چون سروشی بر جراحت خاطر ایرانیان مرهم می‌گذاشت و حرف‌های ناگفته آنان را در غزل‌های ناب فریاد می‌کرد. در این شب
آرامگاه سعدی از دیگر جاذبه های توریستی شیراز است که همساله افراد زیادی را به سمت خود می کشاند. سعدی شاعر قرن 13 هجری نیز یکی از پرآوازه‌ترین شاعران ایرانی به شمار می رود. وی به خاطر تفکرات عمیق اخلاقیش در سرتاسر جهان مشهور است. وی مردی فرزانه بود که به دلیل حمله مغول‌ها به ایران به سفر در جهان پرداخت. وی با ظرافت و زیبایی تجربه ها، مشاهده ها و داستان های ملاقاتش را با آدم هایی به نگارش در آورد که عمدتاً از بازماندگان آن جنگ بودند. نوشته های وی باستابی دست اول از تجربه های مردم عادی ایرانی هستند که از تبعیض، آزار و اذیت تهاجم و گردنکشی مغولان رنج می بردند. آرامگاه سعدی در کنار باغ دلگشاست و در کنار مقبره این سراینده شعر و ادب پارسی قبور دیگری نیز وجود دارد. اینجا جاییست که سعدی شاعر معروف روزهای آخر عمرش را در آن گذرانده و پس از مرگ در آن دفن شده. در زمان ایلخانان بنای ابتدایی مقبره ساخته و در دوره‌های متعدد مرمت و بازسازی شده تا در نهایت در دوره پهلوی به شکل و شمایل امروزیش در آمده و جایی شده که مردم به آن می‌آیند و شعرهای سعدی را زیر لب زمزمه می‌کنند. شهر شیراز فراز و نشیب های بسیاری به خود دیده. روزگار این شهر پایتخت زندیه بود. بناهای زیبا و تاریخی دوره زندیه در شیراز از لحاظ هنری و معماری دارای اهمیت زیادی است. بهتر است با هم دیداری از این مجموعه داشته باشیم. مجموعه زند شامل ارگ، حمام، مسجد و بازار سنتی است. موقعیت مکانی این مجموعه در مرکز شیراز و در خیابان زند در میان قدیمی ترین خیابانهای شیراز و نزدیک ترین و بهترین هتل‌ها از این شهرستان واقع شده. این مجموعه از جاذبه های تاریخی و جالب شیراز به شمار میره. مناسب است بدانید مجموعه زند در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. ارگ کریم خانی مهمترین و بزرگترین ساختمان زندیه می باشد که در زمینی به گستردگی 12800 متر مربع با بهترین مصالح و بعد دست برترین معماران عصر بنا شده و چون محل زندگی کریم خان بوده به ارگ کریم خانی شهرت یافت. ساختمان ارگ از خارج شبیه به قلعه های قرون وسطاست و از داخل با ساختمان های ایرانی، حیاط و حوض و گچبری های سنتی ساخته شده. ارگ ترکیبی از معماری مسکونی و نظامی است و در دوره قاجار محل زندگی فرمانروایان محلی بوده. ارگ کریم خانی در دوره پهلوی به زندان مبدل شد و این تغییر کاربری نادرست سبب آسیب های جدی این بنا شد. در حال حاضر ارگ کریم خان موزه‌ای از مجسمه‌های جالب و تماشایی است و زیر نظر سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود. بازارهای بزرگ با معماری‌های بسیار زیبا تقریباً در تمام شهرهای اصلی ایران وجود دارند. این بازارها طبیعتاً بهترین مکان برای خرید تمام انواع سوغات و صنایع دستی هستند. بازار وکیل یکی از بهترین بازارهای تاریخی ایران است و در میان تمام بناهای ساخته شده مجموعه بی‌نظیر بازار وکیل مانند گوهری می‌درخشد. شروع ساخت این مجموعه بزرگ حدوداً از سال 1137 خورشیدی آغاز شد و تا سال 1156 توسعه و تکمیل آن به طول انجامید. در دوره‌های متفاوت تعمیرات و تغییرات اساسی در کالبد بازار صورت گرفت. در گذشته این بازار، بازار اصلی و مرکزی شیراز بوده و امروزه به مکانی برای تجمعات جوانان برای خرید تبدیل شده و هنوز همان محیط سنتی و قدیمی خود را حفظ کرده. این بازار دارای مغازه‌های قدیمی برای خرید انواع فرش، ادویه‌جات، ترشیجات و صنایع دستی و عتیقجات است. از ویژگی های این بازار می توان به زیبایی و معماری خیره کننده و تاقهای ضربی با حفره‌های تعبیه شده در آن اشاره نمود که به منظور تهویه هوا ساخته شده است. در کنار بازار وکیل سرای فوق العاده زیبایی وجود داره، پر از کاشی‌کاری های نفیس و ریزه کاری های چوبی با شیشه های رنگارنگ که به سرای مشیر معروف است. مرحوم میرزا ابوالحسن مشیرالملک بانی این سرای زیبا بوده. در سال 1348 با تعمیر و مرمتی که روی این بنا انجام شد، این اثر تاریخی جان تازه‌ای گرفت. اکنون چایخانه‌ای در حوضخانه بی‌نظیر این سرا وجود دارد که کاشی‌کاری و مقرنس‌کاری عجیبی داشته و هنرهای دستی و محلی فارس نیز در اتاق‌های سرا نمایش داده می‌شود. به همین دلیل این مکان به نام سرای هنر نیز معروف است. یکی دیگر از جلوه‌های شگفت‌انگیز معماری ایرانی مسجد وکیل است که کاشی‌کاری‌های خیره‌کننده‌ای را به نمایش می‌گذارد. شبستان‌های بزرگ این ساختمان با تعداد زیادی ستون، این مسجد را در مقایسه با سایر مساجد موجود در ایران به شاهکاری هنری و استثنایی تبدیل کرده. حمام وکیل یکی دیگر از بناهای دوره زندیه می باشد که در کنار دیگر آثار این دوره مثل مسجد و بازار وکیل واقع شده. این حمام یکی از حمام‌های سنتی ایران است که به موزه تبدیل شده. این حمام پر است از مجسمه‌هایی که حکایت آن روزگاران را برای شما بازگو می‌کند و با فرهنگ ایرانی و مردم آن زمان آشنا می‌سازد. حمام وکیل از جمله نمونه‌های فوق‌العاده است که به خاطر استفاده از پیشرفته‌ترین فنون معماری زمان خود همواره مورد تحسین قرار گرفته است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز اینجا ایران است رسیدیم. تا حضور دیگر بدرود، حق پشت و پناه کنید.
بله دوستان، در خدمتتان هستیم. انشالله که روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. همکاران ما در خدمت شما دوستان هستند با برنامه قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. صدا ز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا. صدا شد اسب ستم روح من کشان ز پیش، به خاک بست به کوه و کمر کشید مرا. این شعر برای کسانی که شعر سالهای اخیر افغانستان را تعقیب می کنند، شعری آشناست و شاعرش هم چهره آشنا. هرگاه که او در محفل شعر می خواند، چند درخواست از حاضران محفل می آید که شعر صدا را بخوان. در واقع این شعر جزء هویت سید رضا محمدی شده است. شاعری برخواسته از ناهور غزنی و از چهره های شناخته شده شعر امروز افغانستان.
صدا ز کالبد تن نقاشی مرا میکرد که با دو دیده هموار تر کشید مرا، چه وهم داشت که از ابتدای خلقت من غریب و کج قلق و در بدر کشید.
رضا محمدی بسیار جوان بود که به حلقه های شعر مهاجران افغانستان در مشهد پیوست و در همان سالها استعداد و توانایی خاص خودش را بروز داد، به طوری که در سال 1370 وقتی در اولین مجمع شعر افغانستان شعر خواند، خیلی ها باور نمی کردند که آن شعرها اثر خودش باشد. او در آن زمان 12 ساله بود. سید رضا محمدی به زودی پیش رفت کرد، مدتی در مشهد بود، مدتی در یزد و سپس تهران و در سالهای آخر دهه 70 به یکی از معروفترین شاعران افغانستان در محافل ادبی ایران بدل شد و به خصوص شاعران جوان ایران بسیار به شعرش علاقه داشتند. او در دهه 80 به افغانستان بازگشت و در آنجا تا مقام ریاست انجمن نویسندگان افغانستان پیش رفت. سید رضا محمدی در سال 1397 در جشنواره بین المللی شعر فجر در ایران به مقام اول دست یافت و این اولین بار بود که کسی خارج از شاعران ایران به این مقام می رسید. از او کتاب‌های بسیاری منتشر شده است، مثل که از این میان می توان به سفرنامه باد اشاره کرد که گزیده‌ای از شعرهای اوست. این کتاب اخیراً با کوشش مهدی مظفری ساوجی در تهران منتشر شده است. بعد از اتفاقات اخیر او دوباره و بلکه میتوان گفت چند باره مهاجر شده و فعلاً در انگلستان به سر میبرد. با این حال در فضای مجازی در عرصه شعر فعال است و صفحات او بینندگان بسیار دارد. اما برگردیم به شعر معروف سید رضا محمدی. صدا ز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا، صدا شد اسب ستم روح من کشان ز پیش، به خاک بست به کوه و کمر کشید مرا، شاعر در این شعر به چه اشاره می کند و این صدا چیست؟ به روشنی نمی توان چیزی گفت و اتفاقا یکی از چیزهایی که این شعر را جالب و رمزآمیز کرده است همین است که از یک پدیده سیال سخن می گوید، صدایی که می تواند ندای خلقت انسان باشد. گویا این شعر سرگذشت روح آشفته شاعر است که وقایع و مسائل مختلفی را تجربه می کند، گاهی به خاک بسته می شود و به کوه و کمر کشیده می شود و گاهی با چشم تر زندگی می کند و گاهی غریب و در بدر است. بگو که بود که نقاشی مرا می کرد که با دو دیده هموار تر کشید مرا، چه وهم داشت که از ابتدای خلقت من غریب و کج قلق و در بدر کشید مرا، اما این انسان در عین حال دلبستگی هایی هم دارد، او دو نیمه شده و هر نیمهش در پی دیگری است، چیزی که از ابتدای خلقت در مورد انسان وجود داشته و یکی از انگیزه های حیات او بوده است. دونیمه کرد مرا پس تو را کشید از من، پس از کنار تو این سوی تر کشید مرا، میان ما دری از مرگ کرد نقاشی، و میخ کوفت در پشت در کشید مرا، خوشش نیامد این نقش را به هم زد و بعد دگر کشید تو را و دگر کشید مرا. یک خصوصیت جالب این شعر همین سیال بودن آن است، همین که شاعر مرتب صحنه را عوض می کند و از موقعیت‌های جدید سخن می گوید، در این حال که همه اینها مربوط به همان خلقت است. انسان‌هایی که گاه در قالب پدر و پسر ظهور می کنند، گاهی در قالب همسر و گاهی در قالب پرندگانی تصویر می شوند در دو قفس و دور از هم. منو تو را دو پرنده کشید در دو قفس، خوشش نیامد بی بال و پر کشید مرا، خوشش نیامد تصویر را به هم زد، بعد پدر کشید تو را و پسر کشید مرا، رها شدیم تو ماهی شدی و من سنگی، نظاره تو بخونه جگر کشید مرا. شاعر گویی مظاهر روح و حیات انسان را با همه پدیده های جهان پیوند می دهد، با ماهی و سنگ، با دشت و نسیم سحر و حتی با چای و شکری که در آن حل می شود. خوشش نیامد این بار از تو دشتی ساخت، به خاطر تو نسیم سحر کشید مرا. نکته جالب در این شعر این است که علاوه بر آن حالت سیال، یک فضاها و تصویرسازی‌های فراواقعی یا سورئال دارد. در بیت آخر شعر ما چنین تصویری می‌بینیم، اینکه مخاطب را شکر ساخته و در دهان شاعر حل کرده و در این حال باز خود شخص را سر کشیده است. این وضعیت فرازآمیزی شعر می افزاید و آن را سرشار از ابهام می سازد، ابهامی که با پایان یافتن شعر هم در ذهن ما باقی است. خوشش نیامد خط زدین خارا، یک استکان چای از خیر و شر کشید مرا، تو را شکر کرد و در دهان من حل کرد، سپس به سمت لبش برد و سر کشید مرا.
صدا ز کال بودتن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا، صدا شد اسب ستم روح من کشان ز پیش، به خاک بست
لق و در بدر کشید مرا، تو نیمه کرد مرا، پس تو را کشید از من، پس از کنار تو این سوتر کشید.
صدا به شکل کسی شد، ببر کشید مرا، صدا شد از بستم، روح من کشان زبریش، به خاک بست و به کوه و کمر کشید.
با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در ادامه بخش کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. یه جمله مشهور تو مباحث ادبی و تو مثلا صفحات مطبوعات و اینها هست که آقا هر کسی یه نظری داره، بالاخره اونم نظرش مثلا به جای خودش محترمه. ببین اینکه اولا نظرها یا همه محترمه، نه لزومن همه نظرها محترم نیست، ممکنه یه نظری افراطی باشه یا مثلا نفرت پراکنی باشه یا مثلا سر جهل باشه، یکی اینه. یکی دیگه این که اساسا فرض کنید محترم هم باشه، تا وقتی که پیش خودش محفوظه محترمه، ولی لزوما همه نظرها معتبر هم نیست. ببین در بعضی از بدیهیات که اصلا نمیشه معتبر باشه. فرض کنید که مثلا من بگم که به نظر من حافظ شاعر قرن چهارم بوده و در مشهد به دنیا آمده، خب یه نظر دادم دیگه، این نظر نه معتبره نه محترمه. همینطوری چیزی گفتم و شاید بعضی از این نظرهایی که شما میشنوید به این صراحت ساده لوحانه و مغایر واقعیت نباشه، ولی واقعا از اینجور حرفا خیلی میشنویم. مثلا فرض کنید اینکه فشرده کردن کلمات در شعر در اثر اجبارهای عروضی بوده، اینکه مثلا سیاه رو بگن سیاه، مثلا راه رو بگن ره، پیام رو بگن مثلا پیغام رو بگن پیام، خب این یعنی به خاطر فشار عروض بوده، چون تو بحر نمی گنجیده پیغام شده پیام. خب این حرف ساده لوحانه‌ایه، برای اینکه اساسا طبیعت زبان به این طرف می رود که کلمات رو فشرده کنن. الان مثلا تو انگلیسی اگه مثلا آی ام رو میگن آیم، این به خاطر فشار عروضه. مثلا آی هاف رو میگن آیف، این به خاطر فشار عروضه. اینجور حرفا ظاهرش هم خیلی گولزنکه ولی معتبر نیست. تازگی ها من دیدم خیلی کودکانه درباره حافظ مثلا یکی نظر داده که آقا این حافظ اصلا ملحد بوده. ببین فارغ از این که با مسلمانیم یا نیستیم یا مثلا تعصب نسبت به دینمون داریم، علاقه داریم یا نه، نه اصلا به عنوان پژوهشگر بی‌طرف هم وقتی ما مثلا به سراغ دیوان حافظ می رویم، آیا می توانیم انکار کنیم که شعر حافظ به شدت تحت تأثیر قرآن کریم و تعالیم اسلامیه؟ اصلا فارغ از این که طرفدار چه دینی باشیم، به عنوان پژوهشگر اگه بخوایم بریم و این حرفای ساده لوحانه از این شکلی، ببینید اینها به درد جنجال آفرینی و ثبت در رکورد گینس و لایک گرفتن میخوره، ولی حرف علمی نیست، حرف معتبر نیست. بنابراین اگر کسی گفت که همه نظرها معتبر نیست یا همه نظرها محترم نیست، این معنی نیستش که مخالف آزادی بیان است، نه به معنی که قلمرو به کار علمی، قلمرو به کار ادبی به هر حال یه اعتباری میخواد، ضوابطی داره. همین طور نیست که من از هر طرفی دهان بگشایم و هر چه دلم خواست بگویم. موسیقی
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از شما سروران ارجمند، برنامه این هفته قند پارسی در همین جا به پایان میرسد. تا درودی دیگر، بدرود.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که عاشق بنده هایش هست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان نازنین، همراه هم باشیم در این فرصت گرانقدر برای رسیدن به فیض الهی. اینجا قرار دلهای بیقرار است. دوستان، گاهی سقوط یک اتفاق تدریجی نیست، حادثه است که در یک لحظه رخ می‌دهد. گاهی یک آن رها کردن دستگیره محکم نجات و سعادت بانی خسران دائمی و شقاوت همیشگی میشه. ریسمان الهی نجات همیشه محکم است. دوستان عزیز، مهمی است که ما همیشه این ریسمان را محکم گرفته باشیم. باید دست خود از سمت آسمان ببریم و خواهشمندانه دعا کنیم که خدایا دست ما را آنی و کمتر از آنی از ریسمان محکم نجات کوتاه نکن.
خدایا
به ما آداب عاشقی بیاموز و اصول عشق بازی و راه و رسم کرشم شناسی.
خدایا
نگاه من را از غیر خودت بگردان
و ما را